یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای غایت هم شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و عزاداری هاشون که بسیار مغتنم هست و بسیار پر ثوابه. انشاءالله خداوند قبول کنه اون حدیث پیامبر که فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. خیلی حرف داره، همه اهل بیت مصباح الهدى هستن، همه سفینه النجاح هستن. فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلفنها غرق. اما این سفینه به تعبیر خودشون اوسع و اسرع هست، اوسع هست، بنابراین همه رو جا میده، هیچ کس بیرون نمیمونه، گزینشی نیست، سوا نمیکنه، همه رو قبول میکنه. از اون طرف عرض کنم که با سرعت از راه میان بر انسان و مقصد میرسه. این که عرض کردم که همه رو راه میده معناش این نیست که حالا همه هم وظیفه خودشون انجام ندن. بله تو این سفینه هر کس میتونه سوار بشه، ولی باید شأن اون سفینه رو مراعات بکنه و باید توجه داشته باشه کجا هست. از اون طرف نباید محدودیت ایجاد کنیم که کی بیاد کی نیاد، اما از اون طرف خود اون افراد یا حتی مسئولین باید توجه داشته باشن که شأن این جایگاه باید حتما مراعات بشه. انشاءالله که خداوند متعال این تلاش ها و این عرض ارادت ها و سوگواری ها رو از همه کسانی که در این مدت عرض ارادت کردن به امان بهترین عبادت به کرمش به شایستی قبول بفرماید.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما هستیم و از محضر شما استفاده خواهیم کرد. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل
أحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب استاد در بخش ابتدایی برنامه مباحثی را ذیل بحث بعثت انبیا مطرح می‌فرمودند، بحث هدف بعثت انبیا را مطرح فرمودند و از جمله مواردی که توضیح دادند خداشناسی و بحث توحید بود، تحقق عدالت، اجرای عدالت در جامعه، بحث قانونگذاری و مطالبی را ذیل بحث بعثت انبیا مطرح فرمودند و توضیح دادند. در ادامه بحث به بحث فواید بعثت انبیا رسیدیم که مدیریت بر عقل و رفع اضطراب و ایجاد آرامش از جمله مطالبی بود که جناب استاد اشاره فرمودند. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، دومین فایده بعثت همون رفع اضطراب و ایجاد آرامش از جمله فواید مهم بعثت همینه. پیامبران مردم را از دلهره و اضطراب نجات میدن و به آرامش خاطر و اطمینان دل میرسونن و این امر هم از راه‌های مختلف تحقق پیدا میکنه، از جمله از بین بردن اضطراب و امراض درونی و اون ضعف اعصاب ها که از طریق زنده کردن یاد خدا این هدف محقق میشه. بشر امروز در این حال که با قدرت علمی خودش کارهای مهمی انجام داده و حتی به فضا و به قول خودش کرات آسمانی هم گام نهاده، هسته اتم رو شکافته و تکنولوژی و صنعت باعث شده که راه‌های 5-6 ماهه که 2-3 ساعته محقق بشه، اما به همون نسبت از محتویات شهر و از خود شهر و از تعالیم انبیا فاصله گرفته. در نتیجه بشر نه تنها زندگی آرامتر و بهتری پیدا نکرده، بلکه بیشتر به اضطراب افتاده. نتیجه میشه که آمار و خودکشی ها و قتل و غارت و بهره کشی و سستی و از هم پاشیدن خانواده ها بیشتر شده، امراض درونی روز به روز رو به فزونی گذاشته. شما ببینید الان در غزه چی میگذره؟
بله.
خب این نتیجه همون دور شدن از تعالیم انبیاست. خب پیامبران یاد خدا رو در جامعه زنده میکنن و به این ترتیب دلها آرام میشه، افراد هر کدام با آرامش زندگی میکنن، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها با آرامش میرسن. سوره رعد آیه 28 بود که خوندم. دومین راهی که رفع اضطراب و ایجاد آرامش میشه در بشر در حل بسیار از مسائل فکری و مشکلات زندگی درمانده شده. در مسائل مادی و تکنولوژی و صنعت خب گام های بلندی برداشته، اما در مسائل معنوی و علوم انسانی نه. خیلی از مسائل فکری بشر لاینحل باقی مونده و چون نمیتونه حلش کنه از طریق علوم تجربی و علوم مادی دم از پوچی و پوچگیرایی میزنه و همه چیز رو بیهوده تلقی میکنه. پیامبران و شرایع الهی مردم رو متوجه خدا میکنن و هدف عالی رو در مقابل انسان قرار میدن. زندگی انسان ها هدفمند میشه، در نتیجه دیگه از سرگردانی و حیرت و فروغلتیدن در گرداب افکار سست و بیاساس و بی نتیجه همچون ماتریالیسم، نهیلیسم که متاسفانه حاکمه در بسیاری از جوامع بشری نجات میدن بشر رو. پس این هم یکی از راه هاییست که اونها این استراب و دلهره رو از بین میبرن و ایجاد آرامش میکنن. سومین نکته، چون جهان و آنچه در عالم است همگی ملک خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و همه هم مملوک خدا هستن، فلله الاخرت و الاولا. خب روشنه که تصرف در ملک دیگری بدون اجازه و اذنش هم عقلاً و عقلاً محکومه، هم شرعاً محکومه. یعنی عقلا هم محکوم میکنن بخواد کسی در ملک دیگری بدون اجازهش تصرف کنه، یا شرع هم محکوم میکنه چنانکه عقل هم به طور طبیعی مسئله رو قبول نداره. بنابراین انسان برای اینکه بخواد کاری رو انجام بده یا ترک کنه، همواره در خوف و دلهوره خواهد بود که آیا خداوند این فعل یا ترک رو اجازه میده. مثلا میخواد آب بنوشه،
بله،
خب آب که مال خودش نیست، مرکم که مال خودش نیست، آیا نوشیدن آب جایزه یا نیست؟ شر میاد میگه نوشیدن آب عیب نداره، نوشیدن شراب عیب داره.
بله.
اون مالک راضی نیست کسی شراب بخوره، ولی راضیه کسی بخواد آب بنوشه. خب این هر فعل و ترکی باید با اجازه مالک باشه که آیا او خوشنود هست یا خیر، و به این ترتیب همباره انسان در حالت استراب به سر میبره. فایده بعثت اینه که بشر متوجه میشه کدام تصرفاتش مورد رضای خداست و کدامش مورد رضای خدا نیست، چون اوامر و نواهی خداوند توسط پیامبران در اختیار بشر قرار میگیره. در نتیجه دیگه انسان میفهمه که در چه شرایطی هست. شاید یکی از مهمترین فایده های بعثت باشه، که البته خیلی توجه ندارم، یعنی عادت کردم بیان که خب این حلال این حرام، کی گفته که این حلال این حرام؟ کی گفته تصرف در آب اشکال نداره، تصرف در زمین اشکال نداره، مثلا تصرف فلان میبره خوردن اشکال، کی گفته؟ ما که خبر نداریم.
صاحبش که میدونه. بخش یه نکته که حالا زیر این نکته هم هست، این که برخی ها میان بدل برای این خلق میکنن، یا بهتره بگیم مندرآوردی دیگه، بس رفع استرابا معنویت های نوظهور و اینا، اونم همین ادعا رو دارن دیگه، یعنی ادعا میکنن که ما میتونیم بشر را به یه آرامشی برسونیم که اون آرامشه همون چیزی که دلچسب بشر هستش، و این که فرمودید استراب هایی که بخصوص بشر مثلا مدرن از اون آزار میبینه، همه اینا برطرف خواهد شد. وقت ما به عنوان کسی که حالا اسلام واقعا دلیلی داره و میتونه مدعاش ثابت کنه که ما آرامش که میدیم آرامش خیلی مثلا بهتریه یا حالا ماندگارتر هستش، به چه صورت؟
بله، اون آرامش مثل مواد مخدره، اون آرامش آرامش تخدیریه.
بله.
کسی مواد مخدر مصرف میکنه یه مدت تو ابرها پرواز میکنه، ولی این مواد مخدر چه آثاری بعدش داره؟ چرا؟ چون اون لحظه بله ممکنه به آرامش برسه، اما پیامدهاش چیه؟ آیا میشه که انسان از خدا جدا باشه به آرامش برسه؟ هرگز.
بله.
برای اینکه انسان با خدا باشه تنها راهش شرعه. بله. هیچ راه دیگه نداریم، نه عقل اینجا ورود داره، نه علم ورود داره، نه هیچ راهی برای اینکه انسان با خدا باشد وجود ندارد. بنابراین هر تلاشی، هر حرکتی، هر برنامه ای که ما رو به خدا نرسونه قطعا اون برنامه تخدیره. مواد مخدره یه چند سباهی ممکنه به آرامش هم برسن و خیلی هم خوشحال باشن، ولی پیامدهاش معتاد شدن و اون ضررهایی که داره که خبر ندارن.
بله.
مثلا هروئین شاید به خودی خود یه فایده هایی هم داشته باشه که حتما داره، اما مضراتش خیلی بیشتر از فایده هاش. چنان که شراب رو هم بحران میفرماید که منافعی برای مردم داره، اما ضررش چیه؟ خیلی بیشتره. اون آرامش رسیدن ها مثل شراب میمونه، مثل مواد مخدر میمونه.
بله.
که ممکنه موقت یک حالت خوشی به اون افراد دست بده به آرامش برسن، اما
گذرا هست،
هم اعتیادش مسئله هست، هم پیامدهایی که پیامدهای وحشتناکی که داره.
بله، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون. انشالله در برنامه آینده ادامه بحث را از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
329 551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره پیامک 3553. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنم.
سلام علیکم. من یه سوالی از حاج آقا محمدی شاهروزی داشتم، ازشون سوال کنم که آیا با تمسک به دروغ میشه که آدم کار خیر انجام بده؟ اگر میشه چرا ابوذر وقتی که داشت پیامبر اسلام رو از بین مشرکین عبور میداد اونجا به دروغ متوسل نشد و وقتی ازش پرسیدن که چیه توی این کولت نگفت چی، گفت حضرت محمد؟ این سوال منو جواب بده. متشکرم، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جان استاد مشغول شنیدن برنامه پرسمان اعتقادی هم بودن، خوشحال هستیم از اینکه چنین شنوندگانی داریم. درباره بحث دروغ و اینکه آیا کار خیر با تمسک به دروغ میشه انجام داد یا خیر، و حالا این قصه ای که کمابیش در عرف معروف هستش و اینا، توضیح است بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم که بخش اول اون بحث کبروی قضیه هست.
بله.
خب دروغ به خودی و خود حرام است، گناه کبیره. در روایت داریم که لا یجد العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حذله و جده.
بله.
بنده مزه ایمان رو نمیچشد مگر اینکه دروغ رو چه جدی چه شوخیش ترک کنه. پس قبح دروغ قبح ذاتیه، اما گاهی ممکنه که این قبح با قبح قوی تر از خودش درگیر باشه. بله. این دوران ام بین محظورین، یا باید انسان دروغ بگه مثلا 5 تا قبح رو انجام بده، یا باید راست بگه و 100 تا قفر انجام بده. عقل و شرع و علم و همه حکم میکنن که اینجا انسان دفع افسد به فاسد کنه، با دروغ گفتن که 5 تا قفر داره 100 تا قفر رو از بین
ببره.
مثلا فرض بفرمایید که اگر انسان راست بگه منجر به کشته شدن یک انسان بلکه 10 تا 100 تا انسان بیگناه میشه.
بله.
اگر راست بگه، اگر دروغ بگه جان 100 تا انسان نجات میده. خب اون قبحی که کشته شدن 100 تا انسان داره هزاران بار از قبح یک دروغ بیشتره.
بله.
ولی این دروغ هم قبیحه، این دروغ هم قبح خودشو داره. اما وقتی که این دوتا با هم درگیر میشن و انسان چاره نداره مگه اینکه یکی انتخاب بکنه، اون فساد کمتر انتخاب میکنه. این حرف عقل هم همینه دیگه.
بله.
حالا مثالش مثلا فرض کنید که یه شخصی داره غرق میشه، یه نامحرمی هم اونجا هست، لمس نامحرم حرامه، نجات دادنش چیه؟
واجبه.
این دبران ام بین محظورینه.
بله.
یک، لمس که حرام است. دو، نجات ندادن که حرمتش بیشتره. خب عقل و شرع میگن که اون گناه کوچک رو انجام بده.
بله.
یا مثلا فرض کنید که خونه آتش گرفته، بچه‌ام تو خونه باقی مونده، همسایه در خونه رو بشکنه، قفل باید بشکنه، برون بچه رو نجات بده. خب در خونه مردم شکستن حرام است، وارد خونه مردم شدن بدون اجازه حرام است، اما نجات ندادن اون بچه هم حرام است و اون حرمتش خیلی بیشتر از این. خب این جهادی که امر دوران ام بین محظورین هست، با اون محظور کمتر انسان انتخاب بکنه. نسبت به دروغ هم اینطوریست. اونجایی که دروغ باعث خیر بیشتر میشه ولی اینکه خودش قفل داره اما قفلش کمتر از اون فایدهش هست، خب بله باید دروغ گفته بشه. چنان که مثلا در اصلاح ذات بین مثلا دروغ میگه، اون دروغ ثواب هم داره، با این کن دروغ قبشو داره ها، ذات قبه دروغ قوت خودش باقیست. نسبت به مطلبی که ایشون فرمودن، حالا اگه ما این نقل رو بپذیریم، نقلی که ایشون فرمودن رو بپذیریم، ابوذر یقین داشت، باور نمی کنه حرفش رو. یعنی طوری بود که مفتخر پیامبر چطور دوشه ابوذر باشه، مثلا رو کول ابوذر باشه، اینو یقین داشت ابوذر که این حرفشو قبول
نمی‌کنن.
ولی وقتی سوال کردن چی رو کولته، گفت پیغمبر خب هم مسخره کردن. چون اونجا تو اون شرایط یه چیزی مطلبی هستن، عرض کردن بر فرض اینکه اون این نقل رو بپذیریم ها.
بله.
بنابراین نه، اونجا هم ابوذر اگر میدونست جان پیغمبر در خطر هست 100% دروغ میگفت.
بله.
اون تا دید که نه، با همین راست گفتن بهتر پیامبر رو نجات میده، راست گفت.
ولو میفهمید اصل قضیهش که خیلی متقن نیست.
بله بله اصل قضیه واردش نشدیم. عرض کردیم که قبول کرده باشه.
استاد برابری اون نکته اول که شما گفت کار خیر با تمسک به دروغ، پاسخ خیر هستش دیگه.
بله ببینید، ما یه وقتی می‌خوایم که استفاده به اصطلاح ماکیاولیستی بکنیم، بگیم که هدف وسیله توجیه می‌کنیم، ما قبول نداریم. اسلام قبول نداره.
بله.
بگیم وقتی هدف مقدس شد شما از هر راهی برو. نه، این اسلام قبول نداره. اما اینجا از این جنس نیست. بله. که بگیم که ما می‌خوایم که به کار خیر برسیم، از هر راهی برسیم. اینجا دوران هم بین محظورینه، اینجا درگیری افسد و فاسده.
بله.
انسان چاره ای نداره، اونجا میتونه از راه خیر بره به هدف برسه یا اصلا قید هدف رو بزنه.
بله.
محظوری نداره. بنابراین اون عرض کردم اون فلسفه ماکیاولیسم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اون مورد قبول اسلام
نیست.
در اسلام باید هم راه درست باشه، هم مقصد، هم هدف باید مورد قبول و حسن باشه، هم راه رسیدن به هدف باید خوب باشه.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده. ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف در فضای مجازی، شما از اون میتونید عضو بشید و این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی و برنامه های دیگه این رادیو رو بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین طریق شنونده یزی با شماره 0913-2462 سوالی ارسال کردن و گفتن این تفکر که امام حسین علیه السلام شهید شد برای اینکه کفاره گناهان امت باشد، از کجا وارد جامعه ما شد و آیا چنین تفکری صحیح است؟ بفرمایید استاد.
نه خیلی، این تفکر صحیح نیست. این شبیه همون اندیشه مسیحیتی که میگن که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد تا فدای مردم بشه. نه، این درست نیست. امام حسین علیه السلام برای حفظ اسلام رفت، چون اسلام در خطر بود و اگر قیام نمی کرد، حرکت نمی کرد، قطعا اسلام نابود می شد و ایشون برای حفظ اسلام قیام کرد. دو تا گزینه هم مقابل امام حسین بود، یا شهادت یا پیروزی و به قدرت رسیدن. از هر راهی که میرفت اسلام رو حفظ میکرد، شهادت اتفاق افتاد. بنابراین این که بگیم امام حسین برای این که از کنم که امت رو شفاعت کنه، البته شفاعت کنه، حالا این که بگیم که برای این که گناهان امت بخشیده بشه، این همون حرف مسیحیت که ما قبول نداریم. مطلب دوم این که بله، اینو قبول داریم که امام حسین علیه السلام نزد خدا جایگاهی داره که اگه از همه عالم هم شفاعت کنه خداوند قبول میکنه. اگر امام حسین از گناهان همه امت اسلام و همه بشریت هم که شفاعت کنه خدا قبول میکنه، چون جایگاهی که امام حسین علیه السلام داره اقتضاش همینه. مطلب بعد این که حالا اگر فرض کنیم که چنین فلسفه هم باشه که ما قبول نکردیم، آیا این مجوز میشه که ما بریم گناه کنیم بعد بگیم که خب حالا امام حسین تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم؟ این مجوز نخیر، قطعا عقلا و شرعا از هر حیث باطله.
ماله.
بر فرض که بپذیریم که امام حسین علیه السلام هدفش از شهادت مثلا کفاره گناهان امت واقع شدن باشه، باز این دلیل نمیشه که ما بخوایم گناه کنیم.
ماله.
چون اینجا در واقع یک عام است که مخصص هایی دارد. اگر فرض کنیم که امام حسین برای اینکه کفاره گناهان امت بشه به شهادت رسید، این میشه یک عام.
بله.
اما ده ها مخصص عقلی و نقلی میتونه داشته باشه. بنابراین این هم یک نکته. پس ما باید ببینیم امام حسین برای چی شهید شد؟ برای اینکه گناه در جامعه نباشه. هدف اصلی امام حسین این بود که اسلام حاکم بشه تا دیگه حاکم اسلامی شرابخور نباشه، فاسد نباشه، نمیدونم مفاسدی که بود دیگه.
بله.
ظلم نباشه. فرمود من رأى سلطانم جائرن، کسی که ببینه یک سلطان جائری رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه و الی آخر، و در مقابلش نایسته، بر خداست که این شخص ساکت رو به همون جایگاهی از جهنم ببرد که اون فرد ظالم رو میبرد. امام حسین برای این قیام کرده. بله. حرف خود امام حسین علیه السلام هست. این مجوز نمیتونه بشه که ما گناه کنیم. یه شاعری گفت که اسمش حالت بود. حالت اگر محاسبه هش با علی است، من ضامنم که هر چی بخواهی گناه کن. اکار دست امیرالمومنین علیه السلام هست، هر چی دلت بخواد گناه کن. داره که در شب مولا رو خواب دید، گفتین چهری بود؟ گفتی آقا گفتم. نظرم گفت نه خیر اشتباه کردی. بگو حالت اگر محاسبه هش با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
بله.
اگر امام حسین علیه السلام برای گناه شهید شد، برای بخشش گناهان ما شهید شدن، ما باید کمتر گناه کنیم، زحمت امام حسین کمتر باشه. بنابراین نه، این فلسفه رو ما قبول نداریم.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده عزیز. نشانی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر هستش که این برنامه ها بارگذاری میشه و شما عزیزان میتونید بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم. من درباره برنامه‌ها که بسیار برنامه‌های عالی هستند، رادیو معارف خودش یک دانشگاهه، من خیلی استفاده می‌کنم. دو سوال از جناب استاد محمدی دارم که سوال اولم اینه: امام صادق در معنای ذالک انهم کانوا یکفرون به آیات الله فرمودن به خدا قسم بنی اسرائیل پیامبران را به دستها و شمشیرهای خود نکشتند، لیکن احادیث و گفتار پیامبران را شنیدند و اسرار آنها را فاش کردند و این معنای کشتن و ظلم و ستم به پیغمبران است. از طرفی گفته شده که بنی اسرائیل در یک ساعت از روز 43 نفر از انبیا را کشتند و در عصر همان روز هم حدود 112 نفر که آمدن این پیامبران امر معروف و نهی از منکر بکنن، 112 نفر رو کشتن. من نمیدونم واقعا اون برنامه فرمایش امام صادق درسته یا اینکه این بنی اسرائیل در یک ساعت حدود 150 نفر رو صبح و عصر میکشه. یکی سوال دوم من اینه که وقتی که میگن صبح به صبح این رو بخونی، اللهم عرفنی نفسک و این نکه این لم تو عرفنی نفسک لم اعرف رسولک و تا آخر، ما با این مغز محدودمون ما چجوری نفس خدا رو میتونیم بشناسیم؟ آیا تفکر ما میرسه که ما نفس خدا رو بفهمیم بشناسیم؟ ما فقط از صنایع خدا، از صفات خدا، از این چیزها خبر داریم؟ اینو برای من توضیح بدن خیلی متشکر میشم. از شما متشکرم.
ممنون، متشکریم از شما شنونده گرامی. خواهر محترم سلام بر شما. جناب استاد دو تا سوال مطرح فرمودن که نکته اولی که در سوال ابتدایشون بود این که امام صادق علیه السلام در حدیثی که ایشون البته نقل کردن، این که فرمودن کشتن انبیا به این شکل بود که فاش کردن اسرار اونها و این اون اتفاقی بود، در حالی که خب بالاخره معروف هستش و ایشون هم نقل کردن که بنی اسرائیل واقعا کشتن انبیا را، صبح و شام میکشتن یا بین الطلوعین بالاخره تعدادی از انبیا را کشتن. بنده احساس همین بود که ایشون بین این دوتا در واقع میفهمن قابل جمع نیستش. حالا اگر توضیح هست نکته هست بفرمایید.
بله، قتل دو نوعه، یه وقت اون قاتل مباشرا طرف رو قتل میشه، یه وقت مسبب میشه،
بله،
باعث قتل میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که همه قتل های پیامبران بنی اسرائیل مباشرتا نبود. بعضی هاش مسبب بود، یعنی اینها اسرار یا فاش میکردن که نتیجه چی میشد؟
قتل،
کشته شدن انبیا.
بله،
پس اینها هم قاتل انبیا بودن چون کاری کردن که منجر به چی شد؟ قتل پیامبران دیگه. و این مطلب کاملا درسته و اونا هم در واقع قاتلن، منتها قاتل مسبب نه قاتل مباشر. مطلب دوم این که اون چی که من یادم میاد فرمایش آقا سید الشهدا سلام الله علیه که وقتی عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم اومد خدمت امام حسین، گفت شما نرید عراق و نمیدونم شما که مردم کفر رو میشناسید این حرفا، حضرت فرمود که از هوان دنیا همین بس که در بنی اسرائیل در یک بین الطلوعین 70 پیامبر رو سر بریدن به شهادت رسوندن و بعد هم رفتن دنبال کارشون، گویش اصلا اتفاقی
نیفتاده.
اینجا دیگه داره که واقعا کشتن، نه که سبب کشتن بشن. پس هر دو صورتش هست، عده از پیامبران با تسبیب و با سبب افشای اسرارشون به شهادت رسیدن.
بله.
که خب اینا مقصر بودن، قاتل بودن، برخی نه واقعا اونها رو به قتل رسوندن. مثلا یحیی پیامبر رو که دیگه مسبب نبودن که واقعا سرشو بریدن و به یک همینجا هم تو همین حدیث امام حسین داره که این از هوان دنیا اینجاست که من اون اول گفتم. فرمود از هوان دنیا همین بس که سر پیامبر خدا یحیی بن زکریا رو به عنوان هدیه برای یک زن بدکار بردن. این در واقع دیگه قتل بود، کشته شدن و سر بریدن بود دیگه. بله هر دو صورتش هست، بنابراین تعارضی بین این دو دسته روایات